بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه 5، استاد فرخانی، صفحه 213، 26 اسفند 94.
خب دو تا مسئله باقی مونده، دو تا رو بگیم و بخونیم که انشاءالله برسیم به اول فصل. بکنم عجله کنیم برسیم به اول فصل انشاءالله.
فنده
بگیم؟ نه برسیم که حیف نشه چیزیش. نه، مسئله اول این است که بنابر اینکه حالا ما قائل به وجوب فور شدیم، چون شیخ هم نظرشون شد فور، بنابر مسئله فور، ما هو المراد من الفور؟ فور سه تا تصویر داره، سه تا تصویر داره. یه فور مزیق، یعنی اول و ازمنت الاقدار عقلا، اول و ازمنت التمکن عقلا، به محض اینکه آن تکون بخوره دیگه منتفی. معنای دوم، نه فوریت عرفیه، اول و ازمنت التمکن عقلا نه عرفا، یکم وسیع تر میشه. یه سهی وجود داره که از علامه نقل میکنه شیخ. علامه فوریت و دائرش و اوسعه از معنای عرفی گرفته، یعنی انگار یه مقدار تراخی هم اومده توش. مثال هایی زد از بیرون عنایت کنید، علامه عبارتش توی این مسئله متهافته، یعنی علامه تو قبل بحث کرده، تو عیب بحث کرده در مورد فور، تو اجازه و اینا بحث کرده، اجازه فضولی و اینا بحث کرده، تو احکام خیار هم بحث کرده، چند جا بحث کرده. حالا شیخ عبارتهای عیب رو میاره که قبلش علامه یه بار تو اجازه، یه بار تو قبل در مورد فور صحبت کرده، و سیعتی هم نسبت به عیب تو احکام خیار هم که دوباره در مورد فور صحبت میکنه. علامه یه جا اصل فور انکار کرده، یه جا فور رو قبول کرده به معنای عرفی گرفته، یه جا معنای عرفی رو از شافعی نقل کرده و بیشتر از معنای عرفی رو قبول کرده، که شیخ این دست آخری رو نقل میکنه از علامه. مثال های علامه در کنار عبارت شافعی زده
در
ابواب، اینجا عیبه همش هم یه جو. نه قاعدش هم اینه که فرض اینه که علامه هم مثل بقیه فقها فور رو در همه با یک منات میبینه. خب حالا شیخ اینجا عبارت علامه رو از اون بخش عیب که با شافعی بحث کرده نقل میکنه، که شافعی فور رو عرفی معنا کرده، علامه امثله ای در کنار مثال امثله شافعی گفته که دائره رو اوسع از معنای عرفی میکنه. تمام شد آقا؟ خب شیخ میگه که ما باشیم فوریت باید عرفی معنا بشه. چرا؟ فوریت عقلی اصلا به معنای لغو شدن خیاره، چون اگه فوریت عقلی قائل شدیم به معنی اینکه آنی شد و از دستت رفت دیگه خیار میپره، خب این که فایده نداره. فوریت عرفی متیقنه، بیشتر از فوریت عرفی زمان بشه بدیم هم دلیلی نداریم. شیخ میگه لا دلیل نداره. برای کلام علامه شیخ میگه آقا واقعیت قضیه اینه که مسئله لا تخلو من اشکاله، عبارتهای علامه هم متردد و مذبذبه. شیخ میگه آقا ما باید اینطوری بگیم در تحریر کلام علامه، اگر بگیم اعمال خیار نیاز به هیچی جز فسختو نداره، خب نه فوریت عرفی درسته، امثله ایم که علامه گفته امثله ای درستی نیست. مثلا علامه گفته آقا اگر وقت نماز رسید بره نماز بکنه بعدا بیاد، یا اگر شب بود بخوابه صبحش کار نداره بره اعمال خیار کنه. شیخ میگه نه، اگه یه فسختو خب بگو بعد برو نماز بخون دیگه، زحمتی نه. بله اگر کسی گفت آقا خیار رو باید عند حضور الاشهاد یا عند الحاکم یا عند القاضی یا مثلا حداقل عند من علیه الخیار باید حاضر باشه و فسخ رو انجام بدیم، بعد شیخ میگه اون موقع ممکنه ما حرف علامه رو فل جمله قبول کنیم. فل جمله به چه معنا؟ به این معنا اگر زمانی بگذره تا دیگر، تا مثلا اون کسی که اعتبر حضور او و نظر او باشه اینجا، اما اگر بازم نماز و شب تا صبح نیست، به مقداری که مثلا اگر شما گفتید خیار باید اعمالش در حضور مرحله خیار باشه تا مرحله خیار حاضر بشه، نه چون نماز میخوای بخونی، چون باید بیستیم تا مرحله خیار بیاد، بزن مرحله خیار باید اعمال خیار بشه. اینقدر میشه از علامه قبول کرد به شرطی که فسختو باید مبتلای به این قیود و ضوابط بشه. بعد شیخ میگه حالا یه مسئله بعدی که با علامه داریم اینه که اصلا ما دلیلی نداریم بر این که بیشتر از فوریت و عرفی بتونیم زمان بدیم به ذلخیار، چون یه نحتراخیه، دلیل میخواد. شیخ میگه تنها دلیلی که میشه گفته بشه همون دلیلیست که دیروزم ما بحث کردیم، از عاشق علی کاشف القطا نقل کردیم که ضرر به من علیه الخیار پیش میاد ان در قول به تراخی، اگه زمان فسخ، امکان فسخ و اجرای فسخ طولانی بشه من علیه الخیار متضرر میشه. شیخ میگه خب این دلیل اگر درستم باشه نهایتا فوریت و عرفی میده، یعنی میگه که اگر شما عجله نکنی من علی الخیار ضرر میبینه، و اگر خیلی استعجالی کنی اعمال خیار رو ذلخیار ضربه میبینه. پس یه فوریت و عرفی، یه مفهوم و عرفی رو تمسک کنیم بهش که نه این ضربه ببینه و نه او. شیخ میگه نهایت چیزی که میشه در مورد فوریت گفت و در توضیح کلام علامه همینه، پس ما قائل به فوریت عرفی هستیم. اینه بخونیم تو مسئله بعدم عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ثم ان مختزا مستند الیه فی الفوریه، مختزای آنچه که استناد شده است به او در مسئله فور، ادا هذا المعید الاخیر، غیر از اون پاراگراف آخر که مسئله ضرر بر من علیه الخیار بود که شیخ نپذیرفتش، هی فوریت العرفیه، ما ایما ادله فور دلالت بر فوریت عرفی داره. چرا؟ خوندیم؟ نخوندیم؟
از حاضر فکرم نخوندیم
پاراگراف آخر؟
حاضر مضافه هم نخوندیم
نگفتم؟ اه من فکر کردم اینو گفتم. اشکال نداره الان میگم یه جمله است کوتاه. مرحوم عاشق علی کاشف القطا یه دلیل دیگه هم بر فوریت اقامه کرده بود. دیروز گفتم ایشون وقتی حرفای گذشتگان رو رد کرد و دستمون از اونا کوتاه شد، یه عمارت جدیدی طراحی کرد، اصل عمارت و فونداسیون نظام فکریش رو قبل بحث کردیم، یک دلیل دیگه هم اضافه کرده، گفته آقا در جاهایی که شبیه به مسئله خیار قبل است. مثل چی؟ مثل خیار عید. مثل چی؟ مثل اجازه در بیع فضولی. مثل چی؟ اجازه در نکاح فضولی. مثل چی؟ خدمت با سعادت شما آرزن. هر جایی که یک معامله ای، یک معاقده عقلایی مراعا و معلقه، محتاج به یک اعمال نظری از دیگریه که سائر احکام معلق داره میمونه تا این اعمال نظر ایجاباً یا سلباً اتفاق بیفته. اگر ما اون فرصت را در واقع طولانی کنیم برای اعمال نظر، این غیر عقلائیه و ضرر به کسی است که احکام و منافعش متوقف شده بر اون اعمال نظر. این بنده خدا پا در هوا میمونه، نمیدونه که استیفاء منفعت بکنه، استیفاء منفعت نکنه و گیر میکنه. مثلا تو نکاح فضولی آخرش معلوم نیست این زنه بالاخره معقوده این آدم هست یا نیست، این آدم از این زن استمتاع بکنه یا تکلیف معلوم نمیشه. یا تو اجازه ای که تو مسئله بیع فضولی مشتری بدبخت چه گناهی کرده، حالا هم پولش حبسه هم عین مالش حبسه، نمیدونه چه کار کنه، منتظر تا اجازه بهش بده. وقت از علا سالک
استمتاع که اجازه فعلیه
جانم؟ استمتاع نه، اجازه غیر رو لازم داره، مثل ولی، مثل شبه ولی. حالا اگه نکاح فضولی مثال زدیم، خب این تا اینجا معلوم شد آقا
فضولی مصطلحا.
بله نکاح فضولی هم تصویر میشه، نکاح غیر فضولی هم مثل بحث ولی هم تصویر میشه. گفتم هر چیزی که مبتلای اجرای منافع و احکام مبتلای بر یه اجازه نفر غیری است، خب جنابش میگه حالا امام رحمتی پیادش کنید آقا، اگر این آقا خیار قبل اعمال نکن فرصت زیادی بهش بدیم تراخی قائل بشیم برای اعمال خیار قبل، من علی الخیار پادر هوا میمونه، نمیدونه استیفا منفعت ببره، نمیدونه نبره، بفروشه نفروشه، بخوره نخوره، چه کار کنه، چه خاکی به سرش بریزه معلوم نیست. اینجا به خاطر دفع این ضرر ما باید بگیم خیار قبل فوریت داره. جناب شیخ میخوی اسمع الفارقه
این
هم فاقی سلایی بله شیخ میگه آقا خیاس فعل فارقه. چرا؟ چون تو مسئله خیار قبل و تو مسئله خیار بعدن سیعتی که شیخ قائل من علی خیار مجازب تصرف هست، مگه نه قبلا بحثشو کردیم؟ قبلا در مورد تصرفات من علی خیار بحث کردیم که تصرفات من علی خیار مسقط حق نیست و رعایت حق خیار هم ثمرش اینیست که من علی خیار تصرف نکنه، نهایتا رجع علل بدن. شیخ میگه لذا این مسئله با اون موارد قیاسش معل فارقه. راست میگی، هر جایی که اذن نفر ثالث مراعا و متوقف بودن معامله بر اذن نفر ثالث ثمرش ضرر زدنه به متعاقدین یا احد المتعاقدینه، اون موقع دفعا للضرر شما بگو فور. اما اینجا نمیشه اینو گفت. شیخ میگه معید خوبی هست اما به شرط ها و شروط ها، کسی من علی الخیار رو ممنوع التصرف بداند که ما نمیدانیم. من فکرم اینو خوندیمش لذا اون بخشو کامل توضیح دادم. حالا میخواید یه تیکرم بخونم برگردم؟ هازا مضافن الا ما قد یقال هنا، هازا دلیل تمام شد، ما نظر خودمونم جنبندی کردیم. اما مضافن الا ما قد یقال هنا یه دلیل دیگه هم اینجا گفته شده که دلیل برون کاش خورقتاش شرح الخیار هنا بعدی ما یشبه. هر جایی که مناطشو گفتم مراعاه و متوقف بودن معامله بر اعمال نظر ایجابی یا سلبی نفر ثالث ضرر زننده به متعاقده یا احد المتعاقدین باشد، من اجازت عقد الفضولی، اکاح الفضولی، غیر این موارد، هر جایی که این چنین مناطی باشد دلیل. من ان تجویز تأخیر فیها، تراخی یعنی این که حق داری بعدا هم انجام بدی، تأخیر بنداز. تجویز تأخیر فی الاجازه، بگید مناط کلی بگید، فی اعمال نظر ایجابا او سلبا ها ضرر علی من علیه الخیار، مناط کلیش بگید ضرر علی احد المتعاقدین یا حتی ممکنه هر دو. فرض کنید یه ولی باید اذن در نکاح بده به فرض اینکه جریان صیغه بدون اذن ولی مشروع باشه، لکن ترتب احکام مراعای به اذن بشه، علا فرض اون موقع ثمرش چیه؟ هر دو نفر پادر هوا، نه این لذت میبره و نه او، نه این استفاده میکنه و نه او،
دو چرخ هست که بخرم نظر سر باشه.
بله و فیه تعمل و بله و فیه تعمل و خب فیه تعملش هم گفتیم آقا قیاس محل فارقه للفرق بینهما. چرا؟ چون در ما نحن فیه حداقل در خیار قبل و سیعتی در احکام الخیار ما من علی الخیار ممنوع التصرف ندونستیم که بخواد این مشکل پیش بیا، لذا قابل جمعه که بگیم آقای من علی الخیار تو برو تصرفات تو بکن، قایت الام از نداد فسخ کرد رجع الکلام الی بده، دیگه ضرری وجود، لذا شیخ این رو مؤید میدونه. لذا دید توی عبارتی که الان خوندیم ما هم گفت ادا هاذ المؤید الاخیر، این رو به عنوان دلیل حساب نمیکنه. خب فوریت عرفیه، فلا ينبغي تدارك الضرر به،
ضررش مختص به عدم تصرفی نیست، شاید ضرر دیگه کنه مثلا، یا تصرف مختص به مرج گفتیم جایز گفتیم
آخرش ما قائل به جواز شدیم آخر بله دستشو نبستیم آخرش. خب و زائد لا ينبغي تدارك الضرر بهی با همین مقدار عرفی و زائد علیها، زائد بر فوریت عرفی لا دلیل علی، ما دلیلی نداریم که بیشتر از فوریت عرفی قائل بشیم. آقا عنایت کنید فوریت عرفی بخوایم یکم دائره رو وسیع تر کنیم یعنی تراخی، ببینید دیگه از مرز فوریت میگذریم میشیم قائل به تراخی شدیم، یه اناعت کنید این جمله که میگم آیت آبی بامی آقا این حضرت موبایل ولد نمی کنه آقا. این تراخیه، این تراخیه اگر قائل به تراخی شدیم بعد باید ابتدا و انتهای تراخی معنا کنیم. ممکنه تراخی کوچولو قائل بشیم، ممکنه تراخی بزرگ قائل بشیم، اما قائل به تراخی مون موقع حواسمون باشه. اگر کسی از فوریت عرفی گذشت، درسته یه بار بشنیم فوریتی اوسع از عرفیه، اما این اسم دیگهش تراخی کوتاهه، با یه نگاه دیگه میشه تراخی، یعنی فرصت داره. قایت الان فرصتش حد اکثری نیست. خب وقتی این طور شد ما دلیل میخواییم برگی شیخ میر دلیل نداریم. بله عدل استصحاب، مگر استصحاب بقای خیار المتسالم على رده بین اهل هذا القول، کسانی که قائل به فوریت شدن چون استصحاب خیار رد کردن قائل به فوریت شدن، دیگه دلیلی ندارن اینا که بخوان قائل به فوریت وسیع یعنی تراخی مزیق بشوند. خب این نظر ما، اما لکن الذی یظهر من التذکره فی خیار العیب. دوستان گفتم تذکره، آقایون دیر اومدن، گفتم تذکره چارج در مورد فوریته بحث کرده، دو تاش قبل عیبه یکیش بعد عیبه. فی خیار العیب، خب یظهر من التذکره فی خیار العیب علی القول به فوریت العیب، یظهر چه چیزی فاعلش بیاره ما هو اوسع من الفور العرفی، بیشتر از فور عرفی فهمیده میشن. خب قال، حالا بریم عبارت علامه، خيار العيب ليس على الفور على ما تقدم. دوستان یه على ما تقدم اگه بخوره به خيار قبل که ظاهر عبارت تذکره رو من نگاهم کردم که انه علامه، چون در خيار قبل که یکم قبل عیب در مورد فوریت صحبت کرده میگه ليس على ما تقدم، این نشون میده که انه علامه در خيار قبل فوریت و عرفی قبول کرده، لذا تو عیب میگه ليس على ما تقدم. این بعدن شاید یه دفاعی برای علامه بسازه، اون تحافظه رو بتونیم با یه تیکه حلی کنیم. حالا از اینجا بعدش محل استناد شیخه، خلافاً للشافعی. خب خلافاً للشافعی که چی؟ قائل به فور است که چیه؟ حالا ببینیم توضیحش رو، فوریت عقلی دیده، فوریت عرفی دیده، یا اوسع که نظر ماه، نظر ماه علامه. ببینیم عبارت شافعی، فانه جناب شافعی اشترط الفوریه، فوریت رو شرط کرد، و المبادره بالعاده. پس شافعی رفته دنبال فوریت بالعاده، فوریت عرفی، لذا مثال هم زده، فلا یؤمر بالعدو، بهش نمیگن بدو بیا فسخ کن، دویدن، عدو دویدن، ولر رکز پریدن، بهش نمیگن آقا، میگه آقا مانع جلو دیوار، میگه بپر رو دیوار بیای بر فسخ کن، بهش نمیگن بدو عجب آقا برو یه پله بیار جور کن، فوریت عرفی نه فوریت عقلی. خب لیر تا بخواد معامله رو رد کنه و فسخ کنه. خب آقا تا اینجا شد عبارت شافعی، حالا از اینجا عبارت علامه شروع میشه. علامه چی گفت؟ گفت لیس علی ما تقدم خلافا لشافعی، پس شافعی فتواش مثل ما تقدم ماست که فوریت عرفیه. ما چی میگیم؟ ما میگیم فوریت عرفی ملاک نیست، و این اذن و بناعن علی مذهبنا بگید و ان کان مشغولا بصلاته، داشت نماز میخون او اکله، غذا میخورد، حالا نماز ضرورت شرعیه، اکل چی؟ او قضاء حاجته ضرورت عقلیه دیگه داشت، دارم؟ نیست اوسعه عقلی، خیلی داریم اوسع مثال میزه،
فلا اوسع تو عرفی نیست، اون خود عرفیه با میگه بسه نواسه تو بیاره
حالا رعک چی؟ حالا بیدیم جلوتر، فلاه الخیار الا ان یفرق مختار، راحت خیار دار، خیارش باطل نمیشه تا کاراش انجام بده، سر دل خوش بیاد فسق معامله کنه، فله الخیار. و کذا بازم مثال دیگه بزن،
فله الخیار بلا انوی افراد بازم بشه مکتب خود شافعی باشه،
نه نه این کلام شیخه،
نه نه بر نگشتی که
این طوری که دارم میخونم درست
باشه، الان بعد دیگه شافعیه،
نه با کذا و کذا، نه از و امکانه، عبارت تذکره رو ما میدونیم چیه،
خودی ما دیگه خودی
و امکانه از اینجا عبارت تذکر است، عبارت علامه است. علامه چی میگه؟ مشغولا به صلات او عقل او قضا حاجته، انتها آخر عبارت علامه است. شیخ بزرگ
علامه داره کلمه شافعی. خوب بفهم باشه،
عبارت خود همین همینی که گفتم، عبارت شافعی تا همون اول امکان تمام شد، امکان فتوای علامه است. علامه چه فرمود؟ گفت لیس علی الفور علامات قدم. حالا به امکان امثله علامه که لیس علی الفور علامات قدم است، این وسط فرمود خلافا فتوای ما مخالف با فتوای شافعی است که فور عرفی رو گفته. فور عرفی هم براش مثال زد شافعی به فلا یؤمن. خب
فلا مشکولا به سلاتین
ها، اینا همه مثال های علامه.
خب فلا مرزو هلا ان یفرم، مگه
بازه
میخواد بگه فور
عرفی؟ نه نه، اینا فور عرفی نیستن، میخواد بگه اوسه. یه لحظه تمام بکنیم عبارته با همین قرائتی که میخونم فعلا، بیاد عجله نکنیم.
متن علامه رو
میدونید؟ میگم میدونیم که عبارت علامه چیه.
کتاب تذکره همین یکی رو ورده.
نه کتاب تذکره نه جدا کرده، علامه جدا کرده و همه هم همینطوری که الان دارم میخونم عبارت علامه رو من، یعنی همه معلومه براشون.
اگر استاد
اینو
نگفته بودی، گفتی اون مشغولن به سلام.
قبول دارم. شیخونو قبول دارم. نه عقل که عرفی نیست. حالا بذار به کذا هم بخونم.
باشه میگه مثلا بخواد 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 بخواد
بخواد بخواد نمیشه فور عرفی. حالا علی شیخ محاکمه میکنه. و کذا لو طلع حین دخل وقت هذه الامور. خب اطلع حین دخل وقت هذه الامور، درست شد؟ ای و کذا عطف به کیه؟ به همون قبلیه. میگه هم او قبلی ها خیار دارن، هم اینی که ما داریم میگیم که چی؟ دخل وقت هذه الامور، وارد نماز نشده، مشغولن به صلات نیست، اذان دارن میخوان بگن، سفره دارن میندازن. فشتغل به ها، فشتغل به این امور، باز فلاح بحثه، فلا بحثه اجماعا. و کذا باز مثال دیگه، لو لبس صوبا اغلق بابا
خلبت الباب،
ولو اطلع على العیب لیلا، اگر مطلع بر عیب بشد لیلا فله تأخیر. اینم جایز عقب بندازه الا ان یصبح، تا صبح بشه. و ان لم یکن عذر، ولو اینکه عذری هم نداره ها، اینه که الان خوابش میاد یا جاده خطرناکه تاریکه میگم بریم شبه بمونه تا صبح، هیچ اشکالی هم نه. اینا رو همه رو گفته و کذا عطف به کی هم؟ به اون و امکان مشغولا به صلات. اینا قرینه و امکان عبارت علامه است به پایین. اون وسط ببینید عبارت به دستبندی کنید، گفت لیس علی الفور علامات قدم، این فتوای علامه شد در کتاب تذکره در بحث خیاره ای سید روامی آقا. خب بعد خلافاً لشافعی، اینو بذارید آقا توی کروشه، توی پرانتزی، خلافاً لشافعی تو اول به امکانه
میشه فور،
این قسمت میشه فور شافعی که این مفتابه اندنا نیست، ما قبول نداریم این فتوا رو، این فتوای شافعی. حالا بعد فتوای ما ثمرش چیه؟ و امکانه و کذا و کذا و کذا،
ما قائل به تراخی کوچولیم،
ما قائل به تراخی مزیقیم، درست رو آقای نبارد؟ خب حالا انتها تمام شد. شیخ میگه وقت سر رحه، حالا ببینید اهمینم یه تأیید برای این میاریم بعد یه عدول ازش میاریم. وقت سر رحه فی شفعه علی القول به فوریتها، شفعه آقا
اینجا اصلا بعد از
و رکسله یرود
اصلا
اینتر
زده
پاراگراف حواظ کرد، گفتن
تذکره همین داده از شافعی.
تو تذکره همینجا جداه، متن تذکره این و امکانه جداه. اما بقول سید خب اینه بازم ویرستارا جدا کردنه، دلیلی که نداریم که جدا
هست. حادث داده این عبارت رو المحذب به شیرازی و العزیز شرق رجیز و
خب اونم این عبارت این عبارت شافعی نیست، اونم فتوای شافعی نقل میکنن. بله فقط اون دیوان کبیر شافعی خوده
از شرح کبیر
شرح کبیر هم
حادث داده
و قد سر رحف شفعه، گفتن نه مسلمه این که من هم واضحه و الا اگر بخوایم بذاریمش که نظریه و عبارت جزء عبارات مندمجه هست بعد با این شواهد نمیشه عبارت رو حل کرد. و قد سر رحف شفعه علی القول به فوریت ها به ما یک رو منزالک، پس در شفعه هم همین فتوا رو گفته. و جعلها من الاعذار، البته همون امثله بالا رو همه رو جزء اعذار قرار داده، یعنی چی؟ عذر عرفی، یعنی داره عرف و اوسع کرده، نه خارج از عرف، یک فرقکی کرد.
خب یعنی اونم نمیگه اینا تراخی مزیره،
حالا عبارت بالا میگفت، عبارت بالا میگفت، تو شفعه نگفته، بیرون قبل اینکه تشکیل گفتم عبارت علامه متحافته، جاهای مختلف چند جور حرف زده. آره اینجا نظر ما گیریم، اینم تا اینجا جعلا من الاعضا و صرحت الشفعه. خب حالا عدول کنیم، و صرحت الشفعه، این خلاف مطلب قبلی ها. ببینید لا یجب المبادرت و علا خلاف العاده، علا خلاف العاده واجب المبادره نیست. و یرجع فی ذلک کلهی الا العرف، مناط را از کی بگیریم؟ از عرف میگیریم. فکل ما لا یعد تقصیرا، اگر تقصیر نباشد لا یبطل به شفعه، شفعه باطل نمیشه. و کل ما یعد تقصیرا و توانیا، توانی یعنی چی؟
سستی،
کندی، کندی غیر عذر، کوتاهی کردن، توانیا فی طلب، آقا صدق عرفی داره درست میکنه، فانه مسقطه للشفعه. بله این دیگه صریح شد که منات عرفه،
فور عرفی
شد، فور عرفی
گفت که لایت و بود مبادره علا خلاف العرف، یعنی زودتر لایت واجب نیست، زودتر واجب نیست، دیرتر چی؟
حالا دیرترش هم گفتی که گفت چیزی که گفت فیو یرجع فی ذلک کلی الى العرف، منات از عرف میگیریم، لذا چیزی که یعد تقصیرا و توانیا مبتل است، چیزی که لا یعد تقصیرا و توانیا مبتل نیست. حد نهاییش درست میکنه، متوجه من عجله میکنم تو حرفاتون، میخوام برسیم تمامش کنم بحثو، اینجا دیگه بحث ثمره حد نهاییشو داره به ما میده، داره میگه که چیزی که لا یعد توانیا مبتل نیست، چیزی که یعد توانیا مبتله.
شاید اون قبلیار هم همینطور میدونه، یعنی مثلا اگر لیل باشه مثلا تا صبح میتونه وایسه.
خب گفت اونجا سریع، نه خب اونجا نگاه کنید، انصافا میخوای جمع ببندید الان عبارتو، اجازه بدید اول جدایی عبارت ها رو بگیم که اول معلوم بشه قصه چه شکله، بعد حالا میخوایم با هم رو هم بریزیم چون توجیه کنیم، راه بازه، ما راه توجیه رو نمیخوایم ببندیم، اما انصافا بالا داره تصریح میکنه لیس علی ما تقدم، خلافا لشافعی که گفته عادت و عرف، خوشافعی گفته بود عادت و عرف، بعد شما میگی لیس خلافا، بعد پایینم میگی بدون عذرم انتها، بعد حالا اینجا میگی عرف، نمیشه این کلمات واقعا با هم سازگار نیستن، میشه توجیهش کرد، اما ما باشیم و نگاه اولیه عبارت اونجا داره عادت و عرف تو خلافن میاره که میگه من قبول ندارم، مدخول خلافن بود دیگه، گفت خلافن لشافعی که گفته عرف، گفته عادت، اینجا داره عادت و عرف فتوا میده، تو صدر عبارتش هم تو شبه که فتوا نداده بود، یک رو بمنزارک ولی مسئله لا تخلو عن اشکاله. خب حالا چه اشکال چی بود؟ من توضیح دادم، گفتم یا میگیم که آقای علامه فقط فسخ به فسختو، یا میگی فسخ نیاز به حضور خصم و حضور عدل و حضور قاضی و اینا داره، اگر نیاز به اینا داشته باشه تا حد اینا ما تراخی قائلیم، اونم دیگه بهش نمیگن تراخی، بهش میگن آقا فور از اول و از منت تمکن، این هنوز متمکنه بر فسخ نیست چون شرایطش مهیا نیست، اما اگر فقط فسخته باشه هیچ چی مبتنی بر هیچ چیز نمیتونه قرار بگیره. و المسئله لا تخلو عن اشکاله لأن جعل حضور وقت صلات او دخول اللیل عذرن، اینا رو بگید عذر فی ترک الفسخ، اونم فسخی که حد وسط، اینا میخوایم تفصیل بدیم آخر، المتحقق به مجرد قوله فسخته، صرف یه فسخته بگه لا دلیل علی، بابا خب فسخته تو بگو سر زبون ده بندازش بیرون بر نماز تو بخون بگو،
شاید من مشهوری به بعد این در حضور رو
خب میگیم اگر خب اگر نه خب نه بیرون گفتم نمیگیم اگر خب نه پس لو توقف الفسخ، لو توقف نه الان گفتم شمی الان گفتم دوباره لو توقف الفسخ علی حضور، اگر فسخ متوقف بر حضور عند الخاص یعنی من علیه الخیار، اول قاضی، اول اشهاد میشه خون مصدر بگیریم یعنی شاهد، اشهاد هم میشه خون جمع شهود، اون موقع توجه هم بازو کرد حرفش درست، اما فل جمله، فل جمله یعنی چی؟ یعنی فقط همین امثله، اگرم این وسط تا قاضی بیاد قاضی داره شال و کلاه میکنه بیا طول میکشه تو این وسط یه 4 رکعت نماز بخونی، نه چون نماز اشکال نداره، چون
قاضی
نیست اشکال نداره. لذا میشه کلام علامه رو فل جمله توجیه کرد، اونم به این منات، نه به اون مناتایی که شما گفتید. این تازه صغروی کبروی من نه قیامت دلیل علی مشکل رو من همین الان بالا گفتم، گفتم ما برای تراخی مزیق دلیل نداریم الا بله.
شما شرط گرفتین همیشه موقع نماز قاضی بیده نماز بکنه؟
نه گفتم تا شال و کلاه کنه بیاد.
آه
شال الا ان یجعل الدلیل علی الفوریه، مگر اینکه دلیلی که بر فوریت میخواد گفته بشود لزوم الاصرار لمن علی الخیار باشد، همون دلیلی که مرحوم کاشف الغطا فرمود، اون موقع فدفع ذلك به لزوم المبادره العرفیه، دفع اون دلیل به چیست؟ به حد وسط مبادرت عرفی، لزوم عرفی، فوریت عرفی. آقا عنایت کنید، حد وسط فوریت عرفی هم ضرر بن علی الخیار رو جبران میکنه، هم ضرری به ذلخیار نمیزنه. چون اگه گفتیم فوریت عقلیه بیرون توضیح دادیم ضرر به من به ذلخیاره، چون اگه گفتیم یجب المبادره عقلا فورا، خب این بسم الله بگه میگیم تمام شد دیگه، وقتش رفت، فصل دیگه نمیتونی بکنی، خب چه خیاری بود، ضرر به اون. ای برم بخواد تعنی و تکاسل کنه ضرر به من علی الخیاره، جمعش به چیه؟ به فوریت عرفیه. شیخ میگه اگر یه حد وسط رو گفتید خب جوابش فوریت عرفی، باز فوریت اوسع از عرف توش در نمیاد. به حیث لا، به حیث یعنی مبادرت عرفی چیست؟ معنا کن به حیث، این به حیث قید مبادرت عرفی، قید توضیح او لا یعد متوانی انفی. آقای بیگی چرا این قید رو میاریم؟ چون این قید منتها رو معلوم میکنه برا ما.
بس
تراخی مزیق دلیل نداره الا اینکه دلیلش رو کلام مرحوم عاشق علی بگیم، جوابش هم این میشه که او دلیلم بیشتر از فوریت و عرفی اثبات نمی کنه. فان هذا چون بیشتر از عرفی است که هو الذی یضر بحال من علیه الخیار من جهت عدم استقرار ملکه، میگیم اگر بخواد من علیه الخیار همینطور معلق ببونه پا در هوا نمیدونه چه خاکی به سرش بریزه و کون تصرفاته فیه در این عوض در این مال فی معرض نقض، اینا همون سیدنا بود بارا گفتی من علیه الخیار میشه برای همین ضرر است. این ضرر با فوریت و عرفی قابل جمعه، فوریت و عرفی منات بشه هم ضرر من علی الخیار جبران میشه علی القول به، هم ضرری برای ذل خیار به وجود نمیام. یه قاعده عدل و انصافیه برای خودش. لکن که عرفت تعمل فی هذا الدلیل، البته ما اصلا کل این دلیل رو دلیل ندانستیم. شیخ بالا چی گفت؟ گفت مؤید الاخی، گفت این دلیل نیست مؤیده، چون ما دلیل بودنش رو قبول نکنیم للفرق بین المقامه. فل انصاف. آقا خلاصه کنیم، علامه تو عبارتش یک کلمه بود، کلمه چی بود؟ فلا بأس اجماعا، همون عبارتی بود که از خیار عیب خوندیم. شیخ هم چرا بین عبارات علامه ای تیکر نقد کرد؟ گفت فلا بأس اجماعا. شیخ میگه آقا این ادله ای که گفتید هیچ کدوم بیشتر از فور عرفی اثبات نمی کنن. فل انصاف انه ان تم الاجماع الذي تقدم عن العلامه على عدم البأس بالامور المذكوره وعدم قدح امثالها في الفوريه، قد یعنی ضرر، ضربه نمیزنن به ما امثال اون چیزایی که علامه گفته بود در مسئله فوریت، فهو اگر اجماع باشه ما بخاطر دلیل تعبدی قبول میکنیم و الا وجب الاختصار على اول مراتب امکان انشاء الفاز. خب عرفی اول و ازمنت الامکان کی است؟ نه اول و ازمنت تمکن عقلا، اول و ازمنت تمکن عرفا، با همون توضیح اول بالا،
حرف شافعی،
همون حرف شافعی. والله العالم. چرا والله العالم اینجا شیخ دیگه تردید داره؟ علامه ادعای اجماع کرده،
از بلام شافعی
این رو گفته، یکم هم دیگه مثلا تو معاملات، تو معاملات یه جمله ای چون آیت فائزی اینو گفتتون میگم، تو معاملات نه توی
عبادات،
نه عبادات که مسلم، نه توی معاملاتی که برزخ بین توقیف و امضا، مثل چی؟ مثل جزا، جزائیات، مثل چی؟ مثل طلاق و نکاح و شبه طلاق، مثل زهار و لعان، اونا ما میگیم جزء کتب معاملاتن، اما معاملاتی هن که برزخن، نه امضائیه امضائیه نه تعبدیه تعبدیه، وسط موندنه. اینا رو بذاریم کنار، اما معاملاتی مثل جواله، مثل اجاره، مثل بی، تو اینها اون نگاهی که ما تو مسئله ما خالف فیه العام و فیه الرشاد داشتیم، نگاهمون به اون گلزتی که تو عبادات نگاه میکردیم نیست. تو اینها، تو این کتب این و این معاملات امضایی شکلی که خدمتون گفتم، نگاهمون به روایات مخالفت عامه مثل نگاه غلیظی که تو عبادات داشتیم نیست.
تو این وسط ها چی؟
تو این وسط ها نه، دوباره اینا ملحق به عبادات هم. من این عرض میکنم، من حدود و قصاص و دیاز ستاشو خارج شد من الاول الی آخر خدمت آیت الله سبحانی خوندیم، بعد جا به جا روایات ما داریم و روایات عامه مقابلمونن، لذا اینا هم اینا مثل عبادات میشن. اما تو معاملاتی مثل بی، مثل اجاره، مثل جعاله، تو اینها نه اینا اصل اولش دلیل امضاء و قلائیه، تو اینا یکم او حالت حساسیت و خط قرمز کشیدن ها به هم میخوره. خودش هم جای تحقیق داره که پس نگاهمون چی باشه، مضبوطش کنیم، مدونش کنیم. بریم مسئله بعدی. آقا مسئله بعدی سه جمله بگم، عبارت چه بخونم؟ عبارت آسون و کوتاه شرح لمعه‌ای هم نوشته شده دیگه اینجا. فرعا رو گفته شیخ، یه اشاره‌ای به دلیل کرده. عنایت کنید مسئله
آخر شیخ اگر اجماع نبود عرفی رو پذیرفت.
بله بله، عرفی رو پذیرفتید. علامه محقق کرکی شهید ثانی، ما حساسیم روشون، یادتونه لذا من لال عالمه گفت.
خب اجماع شیخ میگه این تمام نگو پس
همین، اگر که اگه معلامه نمیگفتش کسی دیگه میگفت. اجماع یه جای ادعایی شده که اصلا بوی تعبدم توش برای همین اووردش تو فتوای نهاییش و تو جنبندی نهاییش هم مدخلیت براش قائله، لذا تردیدشو گفت. خب بریم آقا، بریم بحث بعدی، بریم مسئله اعذار. بسم الله الرحمن الرحیم. اعذار، شیخ از بین اعذار سه تا رو بررسی میکنه. آقا میشد این سه تا تکثیر بشن؟ شیخ سه تا رو میگه: جهل و نسیان و شک. جهل و نسیان و شک. آقا عنایت کنید، آقای بیگی با من باش. آقا میدونه، حالا میگم بام باش تا اینه تمام بکنم، من همه حساسم. ببین آقا، جهل دوستان، اگر جهل از جهت فقهی مقابل شک تو عبارت قرار بگیره، جهل از جهت فقهی تو عبارت مقابل شک قرار بگیره، این میره تو جهل مرکب، که اصطلاح منطقیش جهل مرکبه، اصطلاح فقهیش چیه؟ جاهل غیر ملتفت. اما اگر تو عبارت مقابل شک قرار نگیره، تو عبارت مقابل شک قرار نگیره، هم جهل بسیط رو میگیره هم جهل مرکب. جهل بسیط شاکه، جاهل به جهل بسیط علاوه موضوعی، حال کسی که نمیداند اما جهلش بسیطه، میداند که نمیداند، میشه مردد، میشه متحیر، میشه شاک. مفهومه؟ دقت کنید. اما اگر مقابل شک آوردیم، یعنی جاهل غیر ملتفت، چه
میشه
شاک؟ جاهل دیگه، کسی که جاهله شاکه، جاهله به جهل بسیط.
من نمیدونم
خب وقتی نمیدونم، خب نمیدونم دیگه، یعنی اگر تصدیق نمی کنم، میشه حالت نفسانیم چی میشه؟ مردد میشه. لذا تو منطق خوندید دیگه، گفت شک من اقسام
جهل.
اما تو عبارت فقهی اینطور نیست، چون معمولا مقابل جاهل شاک رو بحث میکنیم، همونطور که ناسی رو بحث میکنیم شاک، اینجا معلوم میشه مراد جاهل غیر ملتفته، یعنی مردد نیست،
نمیدونه،
هیچی نمیدونه. خب آقا حالا عنایت کنید، پس ما یه جهل رو داریم، یه نسیان رو داریم، یه شک رو داریم. جهل و شک رو توضیح دادم، نسیان هم بگید معنای نسیان چیه؟ تو شکمش علم خوابیده، یعنی قبلش میدونستا، ذاکر نیست،
ملتفت
نیست، نه اینکه جاهل است. نسیان با علم جمع میشه نه با جهل. یه در جهت موضوعی سه تا حالت نفسانی رو گفتیم. تمام. خب آقا عنایت کنیم، حد وسطمون هم چی بوده تا اینجا؟ حد وسط استدلال هم بگیم، بعد بریم توی کارگاهی کردن قصه. حد وسط استدلالمون قاعده لازرر بوده. حد وسط استدلالمون قاعده لازرر بوده. خب حالا که حد وسط استدلالمون قاعده لازرره، لازرر هم اقتضا کرد تمکن از فسخ را. گفت آقا من جایی که غیر متمکن از فسخ را خیار براش دارم، تمکن من الفسخ ولا یفسخ، دیگه من لازرر جاری نمیشم. این بود دیگه. خب حالا با توجه به این توضیح شیخ اینطوری فتوا میده. شیخ میگه آقا اون مثال جهل که زدید سه تا مثال توشه. حالت نفسانی جهل، یه بار جهل به موضوعه، یعنی جاهل به قبله، نمیدونه اینجا قبلی وجود داره لذا اعمال خیار نکرده. خب این وقتی جاهل به موضوعه یعنی متمکن از فسخ
نیست،
خب نمیدونه که قبله که بره فسخ کنه. پس چون متمکن نیست لازرر میگیرتش. اشکال نکنید به حرف آراهی، میرم جلوتر سختر میشه، میخوام عبارت فقط بخونم امروز. دو، جاهل به حکمه، میدونه قبل هست اما نمیدونه که حکمی هست. اینجاست که شما سریع میرید تو شعر لعون میگید قصور تقصیر، تقصیر جاهل مقصر در حکم عامده او حرفا. شیخ میگه من حرفا رو نمیتونم. اینجا جاهل به حکمه، وقتی نمیدونه خیاری برای مقبون وجود داره، نمیدونه، وقتی نمیدونه یعنی متمکن نیست، متمکن که نیست لازرر میگیرتش و خیار داره. اینم دو. سه، جاهل به فوریت اعمال قبله. شیخ میگه عده‌ای گفتن که نه اینجا هم معذوره، ما میگیم نه خیر معذور نیست. میگیم چرا؟ میگه خب این جاهل به حکمی، جاهل به خصوصیت حکمه
که اصلا
هم. اما اصل این که الان خیار داره رو میدونه، پس متمکن از فسخه. متمکن بوده اعمال نکرده، گردنشه دیگه، تمام، لازرر نمیگیرتش. به لازرر به محدودش، این گفتم به محدودش فقط فتوا میدیم کوچولو. تمکن ملاکه، این الان متمکن بوده پس خیار دیگه براش وجود نداره. تمام شد آقا؟ بریم سراغ سراغ اثبات جهل. اینا بحثا ثبوتی بود، حالا از جهت اثباتی کسی مدعی جهله؟ کسی مدعی جهله؟ آقا قاعده اولی البینة علی مدعی. خب قبلا این بار با همین بحثو کردیم، ذیل این قاعده البینة علی المدعی یه سری امورن که بی مشکل داریم اگر مدعی اینها رو مدعی مصطلح بدونیم دعوا حل نمیشه، اینا رو باید منکر بدونیم تعبدن، ولو ظاهر مدعیه اما باید بهش بگیم منکر. مستثنیات قاعده مدعی رو باید پیدا کنیم، کجاهاست که ولو مدعی است بهش میگیم تو مدعی نیستی. یکی از موارد قاعده چی بود؟ کل ما لا یعلم الا من قبل فقوله فیه حجتون. امور نفسانی چون لا یعلم الا من قبله، اینا بیان پذیر نیستن، لذا نمیتونیم بشکیم چون مدعی برو بیان بیاره، هیچ وقت نمیتونه بیاره. شیخ میگه اگر کسی گفت که جهل جزء امور نفسانی این چنین است، قوله فی حجتون، فقط قبلا هم گفتم شرح لوم هم همینو گفت، گفت این قاعده ره چون میخواییم ذیل البینة علی المدعی بنویسیم و اون قاعده میگفت مساوات البینة علی المدعی ولی من علی من انکر. حالا این ما لا یعلم الا من قبل فقوله فی حجت، یعنی اثبات البینة علی المدعی خارجش کرد، باید بیاد تحت این بر، لذا باید یه یمینی کنارش بیاد. پس ما میگیم با قسم قولش حجت. خب تمام شد آقا. جناب شیخ میگه اما علامه یه فتوای خلاف ای داده. علامه چی گفته؟ علامه گفته اگر ای داره تو منطقه ای، اگه ای ادعا کرد من جاهل بودم نمیدونستم خیار قبلی وجود داره و این آدم تو بیابونی زندگی میکرد یا قریب العهد به اسلام بود که ما شرائط چه میدونستیم که یه احکام بلد نیست، قولش حجته و الا فلا. علامه این رو گفت. جناب شیخ میگه آقای علامه منظورت از این قید چیه؟ اگه منظورت از این قید اینه که شما میخواید بگی که این مصداق لا یعلم بشد، میخواید لا یعلم و الا من قبله درست در بیاد، بعد میخواید بگی خویی وقتی تو قوم زندگی کرده از بچگی، این لای از تو که بگیم این جاهله. عرفن دیگه کسی اینو جاهل؟ میخوای اینو بگی با این قیدت منظور این بوده که این جنبه رو توضیح بدی؟ خب این واقعیت قضیه اینه که خیلی ها تو شهرم زندگی میکنن انگار تو بیابونه، خیلی از احکام و بلد نیستن، این قیدت نافذ نیست. اما اگر منظورت از این قید اینه، شما میخوای مسئله جهل و ذیل قاعده لا یعلم الا من قبله ندونی، ببریش تو دعوا دوران بین اصل و ظاهر که بگی ظاهر مقدمه بر اصله، خب ما اینو قبول نداریم. ما تو کتاب القضا هم بهت گفتیم صرف این که قول کسی موافق با یه اصله کافیه، اینجا اصالت عدم الجهله. انسان هم اصل اولیشونی که جاهلن مگر برن علم پیدا بکنن. پس اصالت علم، اصالت عدم علم موافق با ادعای این آدمیه که میگه من جاهلم و همین مقدار کفایت میکنه، ما دیگه نیازی به ظاهر بیشتر از این، پس ما اشکال کبروی بداریم. اگر شما دنبال ظاهر میگردی ما اشکال کبروی بداریم، ما مناطتون رو قبول نداریم. اما اگر این قید زدی که در واقع میخوای بگی اگه این آدم تو شهر زندگی میکرده معمولا حکم برده، ادعاش کاذبه، اماره داریم برش، نه خیلی ها تو شهر زندگی میکنن و خبر ندارن، پس ما آقای علامه
ظهور صغره میگن اگر نه ظاهر رو که اماره میکنشه.
نه شیخ میگه اگر، شیخ میگه اگر ما قولمون موافقه کبروی، شیخ میگه اگر قول احد ما موافقه با اصل باشه کافیه، سختش نکنید بگید ظاهر ملاکه.
یه جا
خیلی اینو گفته بود،
یه
جاهای دیگه هم داره که غیر اینی که دوباره فعلا اینو میگید. اون موقع من الان عجله دارم نمیخوام وارد بحث بشم، اون موقع براتون توضیح دادم گفتم که این ماجرا مخرجات و ادله مخصصه قاعده مدعی و قاعده بیانه علی المدعی 4-5 تان، بعد باید این 4-5 تا جدا دیده بشن، روابطشون هم با هم دیده بشه. شیخ الان جهل و مصداق کل ما لا یعلم میدونه، چون مصداق کل ما لا یعلم میدونه تو ذیل کل ما لا یعلم میگه ظاهر ملاک نیست دیگه، موافقت با اصل ملاک. خود ظاهر و اصل یکی دیگه از مخرجات از تحت قاعده مدعی و منکره. اینا رو ما باید جدا جدا بررسی کنیم تو کتاب القضا. شیخ نخواست خلاف او حق اونجا، اونجایی که داشت میگفت ظاهر ملاکه، چون این کلن ذیل مسئله ظاهر و اصل تو باب مدعی و منکره، نه ذیل ما لا یعلم. از ما لا یعلم به سمت مدعی و منکر نمیره، از ظاهر و اصل میره به سمت مدعی و منکر. اونجا میگیم ظاهر ملاکه، اینجا از کانال ما لا یعلم داره میره، اما از کانال ما لا یعلم یه کاری به ظاهر نداره. موافقت با اصل، موافقت با اصل کفایت میکنه برای ما. اینا هر کدومشون جدا باید دیده بشن، مثلا تنافی با هم ندارن اما یک تعارض بدوی دارن حرفا. خب همین مقدار رو بخونیم آقا. ثم ان الظاهره انه لا خلاف في معذوريه الجاهل بالخيار، لا خلاف في معذوريه الجاهل بالخيار. آقا جاهل بالخيار مطلق گفت، یعنی هم جهل به قبل هم جهل به حکم قبل، دو تا رو داره میگیره ها. في ترك المبادره بست، اینم من میخواد اذیتمون کنه. نه بیاد الان بیاد، نه چیز خاصی هم نخوندی. اگر نمیومد میگرفتم اومد. فیتر لعموم نفی الضرر، دایر نفی الضرر جاریه، از لا فرقه بین الجاهل بالقدر والجاهل بحکم القدری، دو تا رو آوردم، جاهل به قدر، جاهل به حکم خیار، لا فرقه. چرا؟ چرا لا فرقه؟ چون هیچ کدومشون متمکن از فسخ نیست. خب این قلت میکنه
دلیل گفته از لا فرقه معلومه که جاهل بالقطع مسلم میدونه که ما هم میدونیم که اشکال نداره.
معذورش جاهل بیرون توضیح هم داره، گفتین جاهل بود ممکنه کسی اشکال کنه. شیخ هم یه ولیسه، حالا این قلت و قلت دفعه مقدم، لیسه در کل فحث عن حکم شرعی منافیا لمعذوریته. این که این آدم ترک تعلم کرده نرفت حکم شرعی یاد بگیره، فرضم کنید عواقبی داره، عقوبت تکلیفی داره، کار حرامی کرده، چوبش هم میزنیم، این تمام، اما لیسه منافیا لمعذوریته. از حیث لا ضرر معذور الان
متمکن نیست،
حد وسط تمکن که ترک الفحص عن القبر و عدم القبر، مثل اینکه کسی نره فحص کنه از قبر. حالا البته خود این دوتا با هم یه فرقی دارن ها، ممکن اون ترک تعلمه چوب داشته باشه، عقاب داشته باشه، این ترک فحص از موضوع به شرط اینکه ما وجوب فحص از موضوع نداشته باشیم چوب
نداشته.
اما از حیث تمکن حد وسط چون یکسانه. حالا بریم سه، این دوتا مثال، دوتا مورد برای جهل. مورد سوم، لو جهل الفوریه. آقا اصل قبل رو میدونه، حکم قبل هم میدونه، اما نمیدونه که فوریت داره. فظاهر و بعضا الوفاق علی المعذوریه، گفتن آقا این معذوره. شیخ میگه عقول با یشکلو بعدم جریان نفی ضرر هنا، این دیگه متمکنه از فسخ بوده. حالا که متمکنه دیگه نفی ضرر جاری نیست، لتمکنه من الفسخ و تدارک ضرر، میتونه ضرر رو جبران کنه. فیرجع الی ما تقدم، برمیگردید حالا که نفی ضرر نیست، حالا که دلیل خیار قبل نیست، نهایتا شک داری استثناء بقا اثر عقد کن، بگو تو آن اول که متمکن نبود نفی ضرر گفت خیار داره، تو آن دوم ما سوال بعدی داریم نمیدونیم نفی ضرر هست یا نه، نمیدونیم خیار هست یا نه، استثناء بقا اثر حق دوباره میاد. ما تقدم من اصالت بقاء آثار العقد و عدم صحت فسخ المقبون بعد از زمان الاول. آی بگی یادت گفت اصالت فسخ و چه سه تا عبارت به هم عطف کرد، گفتم بابا این منظورش همون اصالت بقاء اثر عقد، استثناء بقاء اثر. ببین دوباره همونو میگه، اصالت بقاء آثار دوباره همونو میگه، و عدم صحت الفسخ و کذا. وقد حکی عن بعض الاساتین عدم المعذوریه فی خیار تأخیر، ظاهرا مرحوم کاشف الغطاء بزرگ شیخ جعفر معروف، او در مسئله خیار تأخیر هم همینو گفته. شیخ میگه عقول و المناط واحد، چون خیار تأخیر هم با نفی ضرر باید درست بشه دوباره، تمام شد. لو دل جهل، آقا بریم تو اثبات، لو دل جهل بالخیار، اگر مدعی شد که من جاهلم، فالاقوى القبول. فالاقوى چرا؟ کل ما لا یعلم الا من قبله فقوله فیه حجه الا ان یکون من ما لا یخفا علیها هذا الحکم الشرعی، مگر این آدم جز و آدماییه که آقا این طلبه بوده، سالها داره جرح لمعه میخونه، امتحانم هم داده، همین امتحان کتاب خیار قبلم داده، 19 گرفته،
هیچ دلالتی
در این موضوع نداره. بله الا لعارضه، مگر اینکه الان مثلا بگیم یه بلایی سرش آوردن،
یه تصاویر بردارم کرده
اونجا ففیه نظرم، ممکنه اونجا دیگه نگیم قول او قبول میشود، تازه ففیه نظر.
نه،
ففیه نظرون، نظرون یعنی چی؟ نظرون نسبت به فتوا، فالاقوى القبول بالایی، اینجا ففیه نظرون، ممکنه بگیم دیگه اینجا نگیم قولش قبوله، ظاهر مقدم بدونیم.
پس غیر از لعارضه؟
بله بله، ففیه نظرون نسبت به فتوا. خب آقا سوال، شما راحت میگه نه دیگه، این وقتی تو محیط داره زندگی میکنه که قطعا قطعا عقلایی، غالبا عقلای عالم میگن حکم بلده، این دیگه لا یعلم نیست، میگیم نه، همین که اصالت عدم داره کافیه برای اینکه مصداق لا یعلم بشود. خب چرا اینو میگیم؟ گفتم قبلا هم گفتم، کتاب القضا مستثنیات از تحت قاعده مدعی و منکر رو باید بررسی کنیم، این مستثنیات مستقل از هم مستثنیات او قاعده یا متناظره به هم، یکی از مستثنیات رو اینا کل ما لا یعلم میدونن، این مسیر لا یعلم که از مستثنیات مدعی و منکر غیر مسیر ظاهر و اصله، ظاهر از یه مسئله است، اینم یه مسئله است. و قال في باب التذكره، و قال في التذكره في باب الشفعه، علامه تو فهمید که انه لو قال، اگر بگوید لم اعلم ثبوت حق الشفعه، من نمیدونم، من تا حالا ندیده بودم شفعه چجوری می‌نویسنش، ما حکم من نشنم تا حالا،
قال اخرت و من اعمال حق نکردم لانی لم اعلم ان الشفعت على الفور.
آقا مسئله فوریت، او جاهل به اصل بود، جاهل به فوریت. علامه قیدی آورده فان کان این قائل قریب العهد بالاسلام او نشأ فی بریه، وسط بیابون زندگی میکنه، لا یعرفون الاحکام قبل قوله، حرفش قبل مقبول است، وله الاخذ بالشفعه، و الا اگر توی فضا زندگی نمی کند فلا. سیدنا چی پیاده کرد؟ ظاهر و اصل. گفت اگر ظاهر این است که این میشه حرفش رو قبول کنیم، قبول میکنیم، و الا فلا. آقا علامه نبرده تش زیل قاعده کل ما لا یعلم، علامه برده زیر مسئله ظاهر. انتها شیخ میگه اقول فان اراد، دو احتمال میده تو کلام علامه، ان اراد به تقیید المذکور، این که گفت قریب العهد او نشأ فی بریته، این اراد تخصیص السماع به من یحتمل فی حقه الجه، خواسته بگه فقط قول سماع یعنی چی؟ مقبول بودن. قول کسی مقبول است که جه در حق او راه دارد، یعنی ظاهر حال او موافق با جهله. شیخ میگه خب آقا اگه اینه میگید که فلا حاجت اله، این که نیاز نیست، میخواید سغربیان پیدا کنید چه کسانی میشه جاهل باشن؟ خیلی ها میشه جاهل باشن، نه فقط تو بیابون. لان اکثر العوام و کثیرا من الخواص لا یعلمون مثل هذه الاحکام، چون این مثل نماز چهار رکعتی که نیست که همه با بلدش باشن. و این اراده خواستی فتوات مناطی بریش تو بحث ظاهر، این اراده تخصیص از سما، تخصیص از سما یعنی چی؟ یعنی قبول بودن قول او اختصاص دارد به چه کسی؟ به من یکون از ظاهر فی حقه عدم علم، کسی که ظاهر از حاله او عدم علم است ففیه، یعنی ببریش تو مسئله مستثنیات از باب ظاهر، نه مستثنیات از باب قاعده کل ما لا یعلم. این لا داعی ال اعتبار زور، ما اینجا ذیل این مخصص قرار نمیدیم، مع ان الاصل ال عدم، اصل عدم علمه. و اینم که جهل تیکه بعدش نمیگه، تیکه بعد مهمه، والجهل من الامور النفسانیه، این سبک فتوا موافق با شهید ثانیه، ذیل قاعده مدعی و منکر و متمماتش. شهید تفکیک میکنه، میگه اونی که جزء امور نفسانیه اون میره ذیل ما لا یعلم، اونی که از امور ظاهر است و خارجیه است میره ذیل قاعده ظاهر، ظاهر و اصل. و الاقوال
معنا الاصل ما لفرش
معنا
والجهل
والجهل من الامور النفسانيه، که موافق اصلا هست قول ای آدم، الان جهل امور نفسانی مخفیه اصلا نمیره تو بحث ظاهر، اینورم قولش موافق با استصحاب عدم علمه، چون علم حادثه، پس قول ای آدم مقدمه. که حالا بعد سوال بعد پیش میاد تو کتاب القضا، مع الیمین یا بدون الیمین، میگیم چون اجماع داریم یا ایور قاعده یا ایور قاعده، حالا که ایور نیستی پس یمین میخواد، ایور قاعده ولی یمینو علا من انکر، این منکر تعبدیه. ولی اقوا بعضی هم اصلا این قاعده کل ما لا یعلم از مخصصات مدعی و منکر نمیدونه، خودش یه قاعده مستقل فقهی میدونه، اگه مستقل دیدیمش که اصلا دیگه فتوا به یمینم نمیدی. والاقوى ان الناسي في حكم الجاهل، آقا ناسی رو شاک کنه، گفتم آسون عبارت شو میخونی، ان الناسي في حكم الجاهل، نه دارم میخونم یه لحظه، ان الناسي في حكم الجاهل، ناسی در حکم جاهله، ناسی در حکم جاهله. چرا در حکم جاهله؟ به خاطر اینکه اینم وقتی الان نسیان داره و شارعم نسیان رو به عنوان یه عذر از ما قبول کرده، رفع امتی عن نسیان، این بند خدا که ناسی متمکن نیست از اعمال، خب الان یادش نیست قبلی هست که بخواد اعمال کنه. و فی سماع، خب بریم اثبات نسیان، اگه مدعی نسیان شد چی؟ و فی سماع دعواه عن نسیان نذره، دوباره همون دعوا پیش میاد، من انه مدعی، پس برو بیانه بیا. و من تأثر اقامت البینت على النسیان، چرا؟ و انه لا یعرف الا، اینجا دیگه تصریح بهش کرد، اینا امور رفسانی هست، اینا ذیل لا یعلم هست، نه ذیل مسئله ظاهر. تمام شد، شاد چی؟
قبول کردی که میدانست
جانم؟ قبول گفتم تو معنای نسیان این هست که میداند،
اما الان غلبه بر حالش چیه؟
جهل.
الان مانع داره از اعمال. چرا؟ مبدع علمی نداره، مبدع ذکری نداره که برای اعمال حق خیار قب کنه.
رضا
بیدش هم میتونه بکنه. و اما شاکو
نه، مسئول اینه که اونو میشه به منکر برگرد اون جاهلو، فاصلا منکر اینه که بدانه، اما
نه مدعی نسیانه،
اعتراف کنه که میدانه.
نه میگه اعتراف میدانه، میگه من ناسیم، ما تو شکم نسیان نوشتیم میدانه. باشه، اما این مدعی نسیانه، نسیانم خسره. خود استدلالم کامل بود آقای بگی، دوباره میگم، گفتم نسیان رو ما میداریم شارع عذر میدونه، بفرما متی نسیان، نسیان عذره دیگه، کار به حالت سابقش نداریم که میداره، نسیان عذره، اینم مدعی نسیانه، نسیانم که از امور نفسانی است، لا یعلم الا من قبل. و اما شاک فی ثبوت الخیار فظاهر معذوریت. و شیخ میگه بازم شاکه دیگه، خب وقتی شاکه تصدیق نداره که بره اعمال کنه. اما شیخ میگه آقا شاک تو شکمش یه چیزی نوشته، التفات داره که لعل یه حکم باشه، به خاطر التفاتش متمکن از اعمال حق هست، میگه اعمال میکنم تا زمینش خراب نشه، بعدا اگر نافذ بود که نافذه، اگر نبود نبود، یا چون احتمال میده میره سری زنگ میزنه دفتر مرجع سوال میکنه بعد اعمال میکنه. پس به خاطر شک که تو شکمش التفات نوشته شده متمکنه، حالا که متمکنه پس خیارش ساقته و یحتمل عدم و معذوریته. چرا؟ لتمکنه من الفسخ. بله، تمکنش کی است؟ آقا قید ظرف تمکنو بگو، بعد الاطلاع علی الغیب ثم السؤال عن صحت شرع. این که فهمید غبنی هست سری زنگ بزن دفتر مرجع سوال کن. فهو متمکن من الفسخ العرفی. آقا یه کسی میگه آقا همین که زنگ بزنه فاصله ایجاد میشه، میگیم این فاصله یسیره، هنوز داخل فسخ عرف، داخل عرف میگن این متمکن از فسخ هست، همین الان داره فسخ میکنه. از الجهل به صحه لا یمنع عن الانشاء، اصلا میگه که پله میریم جلوتر، این آدم درسته که هنوز سوال نکرده، ملتفت که هست، میگه آقا بذار من فعلا انشاء فسخ بکنم بعدا حکم سوال کنم، اگر نافذ بود که نافذ، اگر نبود ضرر نکردم.
نافذ
دارم. فهو مقصرون به ترک الفسخ لا العذر. فهم به چی بخوره آقا؟ فهم به خیلی دقت تحلیلی توش به کار بردید. آدمی که اندل عرف شاکه، آدمی که اندل عرف شاکه متوقفه.
میدونه که نمیدونه
عرفی بگیته، این که نمیاد مصلحت سنجی کنه بگه اگه من اعمال نکردم و بله، اگر مسئله حقوق بین الملل باشه و یک معامله کلان دنیا، یک معامله بین المللی انجام بدیم که اگه خراب شد باید بریم دادگاه لاهه، همین الان اعمال میکنیم، مشاور حقوقی داریم. اما اگر بین مردم سیم خیار گوجه با هم دارن معامله میکنه، کسی تو ذهنش این جنبه ها نمیاد. صل على محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.